بسم الله الرحمن الرحیم. در حرمت برای حرمت قمار ادله ای ذکر شده که ابتدا آیات را داشتیم بررسی میکردیم که به سومین آیه رسیدیم که در دو جای قرآن میفرماد که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و با همین عبارت یکی در سوره بقره آیه 188 و یکی هم در سوره نساء آیه 29. این حد از تعبیر مشترکه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تفاوتی که داره در سوره بقره ادامش و تدلو بها الی الحکام است که مربوط به رشوه است، و در سوره نساء ادامش الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم است که مربوط به بیع و معامله و اینهاست. تعابیر دیگری هم بود که قبلا عرض کردیم. به این آیات هم استشهاد و استدلال شده برای حرمت قمار. ما قبل از اون که وجه استدلال رو عرض بکنیم گفتیم که یک مروری به اهم مباحث فقهی در این دعایه و این آیه شریفه داشته باشیم. چند نکته را عرض کردیم. یک نکته مفهوم عقل بود، یک نکته‌ای بود که مرحوم علامه فرموده بودند که این بینکم و اینها یک اشعاری به اون مفهوم خاص داره که ما اشکال کردیم، گفتیم بعیده که این تام باشه. و نکته سوم راجبه این نهی بود که ما اقوال را نقل کردیم ولی تکمیلی داره و تتمیمی داره که اگر خدا خواست امروز عرض میکنیم. و بحث چهارم این بای در بالباطل بود. عرض کردیم که این با محل اختلاف است که چه باییست و به چه معناییست. در کتب ادبی از جمله مغنی اونها اگر ملاحظه بکنید 14 معنا ظاهراً برای با آمده، که از میان اون معانی 14 گانه‌ای که برای با آمده است اینجا دو معنا متصوره و برای همین هم اینجا دو تا قول وجود داره. من اینجا در پرانتز عرض بکنم که این معانی متعددی که برای حروف یا ادوات در و احیانا بعضی اسماء در ادبیات آمده دو سه جور تفسیر داره. یک جور تفسیر همین است که ظاهر کتب ادبی است که اینا معانی مثلا با، من، فی، الاس، و یک تفسیر دیگری اصولیون ما دارن که مرحوم صاحب کفایه در کفایه آورده که اینها نه، همه در معنای حقیقی یک معنای حقیقی به کار رفته ولی انگیزه ها و دواعی متفاوته. کساب کفایه در همون مباحث الفاظی جایی فرموده که خب این یه بحث دقیق اصولی است و نظری هم وجود داره که حالا نوعی تفصیل در مسئله است که در جای خودش در اصول باید گفته بشه. این یه بحثی است که در ذهنتون باشه، قابل تأمله و مداقه است و در جای خودش میشه بررسی کرد. فعلا ما کار به اون نداریم. و اصولا اصولیین ما وقتی که وارد مباحث چه ادبی چه فلسفی و امثال اینها شدن معمولا نوآوری دارن و ابتکاراتی دارن و حرفهای دقیق و مهمی دارن، و از جمله حالا در حوزه همین مباحث ادبی در نظریات اصولی ما خیلی نوآوری های مهمی آمده و کمترم البته در کتب ادبی ما اینها منعکس شده. و علتش هم اینه که ادبیات در حوزه‌های ما دیگه تقریبا رکود پیدا کرده و متوقف شده. خب در بعضی از اثار در حوزه‌ها اصلا مسلک‌ها و مکاتب ادبی تولید می‌شد در حوزه صرف، نحو، معانی، بیان، و متأسفانه این باب تقریبا خیلی مسدود شده یا مثلا خیلی افت پیدا کرده. تو این طراحی‌ها و رشته‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدیدم به این حوزه ما کمتر وارد شدیم، در حالی که حوزه‌های ما در این زمینه‌ها ابتکار داشتن، نوآوری داشتن، مکاتبی را تولید می‌کردند. هم در قلم روی صرف، هم در قلم روی نحو، هم در معانی بیان و بدی، هم در مباحث لغت، جز اون چه که در اصول یه مقدار در مباحث الفاظ و لغت آمده، متاسفانه در حوزه ادبیات ما حتی از این پیشرفتایی هم که در اصول ما هست متأثر نشده. و از این جهته که نمیخوام بگم همه کسانی که میان با در ادبیات اون تزلو و اینها پیدا بکنند، ولی باید کسانی باشند که مثل سابق نوآوری بکنند و ایجاد تحول و ارتقاء بکنند در حوزه ادبیات. خیلی این حالا جمله معترضه، پرانتز رو میبندیم و برمیگردیم به اونجا. عرض شود که البته حالا این معترضه که عرض کردم، نتیجه که اینجا میخوام بگیرم اینه که در با این 14 معنایی که در مغنی آمده، به گمانم 14 معناست، 14 معنایی که در مغنی آمده، این دو معنای سببیت و مقابله از معانی اصلیه باه. اینجور نیست که بگیم اینا با معنای اصلیش چیز دیگری است و اینا با داعی و انگیزه در مقام استعمال در اینها به کار رفته که تئوری صاحب کفایه است. نه، اینا معانی اصلیه. این پرانتز بس. خب در اینجا گفتیم که دو نظریه وجود داره در بای بالباطل. یک نظریه این است که با در اینجا بای سببیته که مرحوم آقای خویی، مرحوم علامه طباطبایی و بزرگانی و بسیاری از بزرگان متمایل به همین مسئله هستند که با در اینجا بای سببیته و باطل در اینجا مقصود اسباب مملکه است. اسباب مملکه عقودی که موجب نقل و انتقال می شود، چون بای سببیت و سبب تصرف در اموال دیگران همون عقود مملکه است. وقتی که مال دیگری است میخواد من تصرف بکنم، یه عقد مملک میخواد که اون علت و سبب عقلایی و عرفیست برای نقل و انتقال مال. با که سببیه شد، اون وقت باطل میشه همون عقود و معاملات مملکه و موجب نقل و انتقال. پس با در این نظریه اول به معنای سببیت است و در تصرف در اموال دیگران سببیت، یعنی عرض شود که عقود مملکه. به این ترتیب نتیجه این معنای اول این می شود که مقصود از باطل در اینجا یعنی اون عقد ناسهی است، عقدی است که عرف اون را صحیح نمی داند. این احتمال اوله. اون وقت معنای آیه شریفه اینطور میشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تصرف در اموال دیگران با عقدهای ناروا و ناسهی و فاسد نکنید. عقود فاسد داره میگه موجب نقل و انتقال نمیشه و در اون تصرف نکنه. این یک معناست. اونم بگیریم همینطوره، حالا گرچه اینجا به ذهن نمیاد که خیلی اون باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم من الباطل، خیلی بزن چه نمیاد، اونم باشه البته همین معنا میشه. اما نظر دوم، نظر مرحوم ایروانی و مرحوم آقای تبریزی است که میفرمان که عرض شود که بای اینجا بای مقابله است که یکی از معانی با هست. حالا من دیروز تردید داشتم، در مغنی داره که با یکیش برای مقابله، میگه وقتی میگه اشتریتو به کدا، اشتریتو سیاره مثلا به میلیون، این با یعنی بای مقابله، مقابله یعنی سر عوض در میاد. بله بله مقابله هست، بله بله. و از شبد که مقابله به معنای این که سر عوض در میاد به این معنا هست. و گفتن که این زورایه اینه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی با ثمن و مثمن و عوض و معوض فاسد و باطل شما در اموال دیگران تصرف نکنید. که اون وقت به این معنا که باشه، این باطل یعنی همون عوض و معوض، یعنی اون دیگه عقود نیست، بلکه چیه؟ اون عوض و معوضی است که در این معاملات میاد. اون وقت آیه نازل میشه به بیع العذره، بیع الخم، کذا و کذا، یعنی اون چیزهایی که مالیت نداره، از نظر عرف ارزش نداره، میگه تصرف نکنید در اموال دیگران با عوضهایی که و سمنها یا مسمنهایی که بی ارزشه، اعتبار نداره. این به این معنا میشه که نظر مرحوم آیه تبریزیون هاست. ما گفته ایم که عرض کردیم که ظاهر آیه بیشتر همون عرض ما اینه، ظاهر آیه همون معنای اوله و سلام میکنم. شاهدش هم اینه که مثلا در اون آیه سوره نساء آمده که الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم، که در استثناء بحث یک عقد مملکه، ولذا بعید نیست که این با بای سببیت باشه، از هر در با سببیته. منتها تا اینجا ما همراه هستیم با مرحوم علامه، مرحوم آقای خویی و بزرگانی از این قبیل. منتها ما یه نکته سابق گفتیم که اون را عرض میکنیم، در این نکته یک تفاوتی بین این عرض ما و اون نظر اوله، و به همین دلیل میشه بگیم این نظر سومه. که نظر سومی که ما عرض میکنیم اینه که بال سببیه است، ولی الزام نداره که عرض شود که بگیم که اون چه که با بر اون وارد شده و باطل اینجا فقط عقود مملکه است، بلکه هر چیز باطلی که منشأ تصرف در اموال دیگران بشه. ما میگیم این آیه حتی غصب رو هم میگیره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اینکه کسی بره غصب بکنه، به زور مال کسی رو بگیره. وقتی که کسی به زور و ظلم مال دیگری را میگیرد، اینم اکل مال به سبب باطله. منتها سبب باطل که همیشه لازم نیست عقد باشه، سبب باطل گاهی عقد است، گاهی نه یک عمل باطله، ولذا بار ما سببیه میگیریم. ولی این شما بعد از اینکه بار سببیه گرفتید فوری گفتید سبب چی میشه؟ عقود مملکه میشه. ما میگیم نه، این معادله نیست. بای سببیت میگه که به واسطه و به وسیله اون شما کار قبلی رو انجام دارید میدید، دارید تصرف میکنید. به چه واسطه ای؟ این واسطه ممکنه واسطه ای که باطله، سببی که باطله، ممکنه عقد باشه، ممکنه فعلی باشه، همین ظلم بکنه، غصب بکنه. کسی که غصب میکنه که عقدی نمیخونه، تعهدی که وجود نداره، اون یک عمل جائرانه است، عمل غاصبانه است، اونم اکل مال به باطله. کسی که بره در خونه کسی به زور باز بکنه و مالی را پولی را از اونجا برداره، این اکل المال بالباطل نمیگیم؟ چون خیلی واضحه میگیم، میگیم اکل ماله او بالباطل، و حال اینکه اینجا اصلا بحث عقل نیست. بای سببیت از مفید مفهوم اسباب مملکه به معنای عقود نیست، اون اخص از سببیته. سبب تصرف در مال غیر ممکنه عقدی باشه که باشه، ممکنه که تصرفی باشه. حالا اونم عرض میکنیم، این که تا اینجا.
پس قمار رو میگیرم
حالا قمارم میرسیم، حالا خیلی تند نرید، همینجوری با کندی که ما را میریم اجازه بدید بریم جلو. شما که خیلی تند رفتید دیگه، رفتید چه از جاد که بنابراین این ما میگیم با سببیه است، ولی این سببیه ای که اینجا گفته میشه عرض شود که فقط عقود مملکه نیست، هر چیزی که موجب این باشه که این تصرف بکنه، حتی غصب رو هم میگیره، ولی زمان آیه میگیم شامل غصب هم میشه. بعد عرض شود که اما اون عوض و معوض میگیم اونم مشمول آیه هست، ولی اون که بارا من سببیه بگیریم، برای اینکه در اون عوض و معوضی هم که ارزش نداره، اون بی ارزشی اون عوض و معوض اثر میگذاره در اینکه عقد بشه یا عقد فاسد، عقد باطل بشه، ولی اونم رو میگیره. توجه کردید؟ همون که عوض یا معوض ارزش نداره، اون موجب میشود که عقد بشه عقد فاسد، بازم باطل بر اون آیه اون رو میگیره. بنابراین ما میگیم که نظر سوم اینه که بال سببیه است، ولی سببیت در اینجا یک سببیت عرفی مطلقه، چه حالا با عقود فاسد یا با عمل ناصحی و ناروا باشه. عقد فاسد هم که میگیم حالا ذات عقد یک مشکلی داره، یا اینکه مشکل داشتن و باطل بودن عقد دلایل مختلف داره. یک دلیلش هم اینه که اون عوض و معوض بی ارزشه، یا شارع اون رو از ارزش ساقط کرده، بازم میشه عقد فاسد. بنابراین بال سببیه است.
بای زایده
چی آخه؟ بای زایده 5-6 مورد داره، قشنگ معین کردن ضوابط و قواعد داره، اون هیچ کدوم اینجا نیست. تو همین مغنی حالا ما بعد از سالها دیگه توفیق شده یه تبرقی مغنی کردیم، از شاید که همونجا میگه 6 نوع متصور بای زایده، اون هیچ کدومش نیست، مفهومش هم به ذهن نمیاد. نه دیگه دارید پس بارا میارید دیگه، میگه به صورت باطل. بله. عرض شود که این عرض ما در اینجاست. بنابراین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یک معنای عام میداره که هم عقود اونجایی که تصرف ظالمانه و غصب و جور و ظلم بکنه اون رو میگیره، اونجایی که عقد نوع عقدی باشه که ذاتش اصلا صحیح نیست، مثل قمار اونها رو میگیره. عقد که آقای خویی تو اینو میگه، فقط عقدی هم که نه ذاتش درسته مثل بی، ولی سمن و مسمنش مشکل داره، اونم رو میگیره. یعنی همه این اقسام رو میگیره، در حالی که بنابر دیدگاه اول فقط عقودی میگیره که نوع عقد عقد ناصحیه، مثل قمار رشوه. ولی در دیدگاه دوم میگه نه، در همون عقودی که نوعش درسته است اگر عوض و معوضش مشکل داشته باشه اون رو میگیره، نه نوع عقد. توجه کردی فرق نظر اول و دوم؟ دقت دارید دیگه. آقای خویی و اینها میفرمان که این انواع عقود رو میگیره، میگه عقدی که ذاتش باطله مثل رشوه، مثل قیمه، اینا مشمول آیه است. کار به عقد مثل بیع و اینها که ذاتش درسته منتها اینجا سمن و مسمنش مشکل داره، دیگه میگه نمیگیره. آقای خویی اینو میگه. البته حالا احتمالی دادن در کلامشون که قضیه خارجی است و ناظر به عقود اون زمانه، بعیده آقای خویی اینو بگن که آقای تبریزی بهشون اشکال گرفتن، اون حرف احتمالا نمیزنن و منم حالا نمیخوام وارد اون بشم. ولی نوع انواع عقود میگه اینجا مقصوده. عقود فاسده داریم مثل قمار و رشوه، عقود صحیحه داریم مثل بیع و اجاره و امثال اینا. آقای تبریزی و ایروانی در نظر دوم میفرمان که نه، تو همون عقود صحیحه میگه اونجایی که عوض و معوضش مشکل داره، یا حالا عقود باطله اونجایی که کلن عوض و معوض اشکال داشته باشه، و بیشتر ناظر به عوض و معوضه نه اشکالات فنی دیگر. و ما عرضمون اینه که با سببیته، ولی معنای عام داره که همه اینا رو میگیره. واقعا هم همین است دیگه، یعنی ارتکاز ما اینه که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، اگه داره غصب میکنه میگیم لا تأکل اموال الناس بالباطل، اگر داره قمار میکنه میگه لا تأکل بالباطل، اگر همون شرکت هرمیه که کسانی میگن همین آیه اون رو میگیره میگه لا تأکل بالباطل، اگر هم عوض و معوض داره معامله میکنه روی خمری که ارزش نداره بازم میگه لا تأکل بالباطل، همه اینا رو میگه میگیره. ولی ما نظر سوم میگیم بال سببیه است، ولی سببیت عرفیه ای که میتواند تمام اینها رو بگیره و شامل بشه. حالا استثناء رو که ما قرار نیست که واردش بشیم، حالا اونم اشاره میکنم. بله بله، بله بله، اون استثناء هم حالا استثناء منقطع است، استثناء من نمیخوام وارد اون بشم چون اون یه داستان مفصلی داره، ولی فقط به اجمال عرض بکنم اون استثناء راهی نداره جز این که استثناء منقطع باشه. وقتی که استثناء منقطع شد دیگه دست باز میشه که چطور معنا بکنیم. در صورتی که استثناء متصل باشه اینها با مسانخت تام داشته باشن، مستثنامه با مستثنا، ولی وقتی که منقطع شد دیگه مسانخت تام لازم نیست. و حسرم وقت چون منقطع میشه دیگه حسرم نمیرسونه. یکی از مشکلات اینه که اگر استثناء متصل باشه حسر میرساند و حسر اگه برسونه معناش اینه که فقط بی رو شارع داره قبول میکنه. این همه عقودی که شارع قبول کرده همه اینا باید بگیم دلیل دیگه اومده بیرون برده از اینجا، خیلی بعیده. این یکی از قرائنی که استثناء منقطع. عرض شود که اینم یک بحث که حالا دیگه من به اختصار اونی که اینجا درسته عرض کردم و معلوم شد که این بالباطل چقدر مفهوم سببیته ولی یه معنای عام مطلقی داره که همه اینا رو میگیره. اینم بحث چهارم. بحث پنجمم که همین نکته‌ای که الان عرض کردم در نکته پنجم قرار میدم اینه که استثناء در اینجا محل مناقشات فراوانی قرار گرفته از حیث اینکه استثناء متصل یا منقطع. اونهایی که میگن متصله وجوهی ذکر کردن در المیزان هم آمده برای اینکه استثناء متصل درست بکنه و این هم در جای خودش باید بحث بشه. فقط من به اختصار همونی که عرض کردم تأکید میکنم که استثناء در اینجا حتما استثناء منقطع و اگر ما این قیود بالباطل را که اینجا داریم اگر بخوایم قید درسته در آیه بگیریم که حتما قید درسته در آیه است، این نمیشه دیگه تجارت بگیم که لا تکل اموالکم بینکم بالباطل، همه چیزو میگیره از جمله بی. حالا بیعشو داره از این بیرون میبره میگه این باطل، حالا اشکالی نداره قبوله. این قطعا نیست. اونایی هم که استثنای متصلش میکنن بالباطل رو از حیز قیدیت میندازن و یه جوری متصلش میکنن که اینم نمیشه. به قرائنی که اینا را دیگه تلگرافیه چون بحث مستقیم و الان نیست، به قرینه این که بالباطل حتما یه قید مهمی در آیه هست اینجا در مستثنا منه و نمیشه این بالباطل رو یه قید عرض شود که زائد و مثلا چیزی در نظر گره، و به قرینه این که اگر استثنای متصل بخواد بشه اخراج تجارت همه عقود دیگه از این میره در مستثنامه و این مستلزم تخصیص اکثره یا تخصیص مستهجنه. بگیم میگه همه عقود فاسده مگر تجارت. بله حالا اجاره هم یه دلیل داریم، مضاربه هم یه دلیل داریم، مساقات هم یه دلیل داریم، چی چی چی، این همه عقود مهمی که معاش مردم و زندگی جامعه به اون وابسته، اینا هم بگیم با دلائل دیگر از آیه بیرون رفت. اگر استثناء متصل باشه باید بگه همه عقود و همه معاملات و همه تصرفات در اموال دیگران به ای صورت و به ای سبب باطل است مگر تجارت. خیلی مستهجنه بگیم این همه عقود و اینا وقت بعد از این بیرون رفته. لازم نیست شخص اکثر هم باشه دو. اصلا این تخصیص کثیر خودش مستهجنه. بالباطل هم نمیتونیم قید توضیحی مثلا زائدی بگیریم. این دو تا قرینشه، قرائن دیگه هم داره و لذا استثناء قطعا استثنای منقطعه. استثناء که منقطع شد دیگه اون وقت حصری در آیه نیست، دو تا جمله است. متو این دو تا جمله چون یک تناسبی با هم داشته توی یه بافت کلی ریخته. البته و همیشه استثنای منقطع یک نکات معانی بیانی و ادبی داره که اونها ملحوظه در اینجا و اینجا دو تا است. یعنی در واقع آیه داره دو تا قاعده رو به شما میگه بدون اینکه اینا خیلی گره واقعی به هم بخورن. یکی میگه که لا تاکلوا اموال الناس بالباطل، این یکی تمام شد. یکی هم میگه که از تجارت و ان تراضین موجب مملکون و میشه با تجارت از ترازی در اموال دیگران تصرف کرد. اما اینکه حصر بکنه دو اینها اینجور چیزی نیست. اصلا نمیشه بگیم تجارت ان تراض یکی از مصادیق بالباطله، حالا اینجا استثناء برده بیرونش، بردهش اون رو بیرون، نه اینجور چیزی نیست. اصلا دو چیزه. اینم یک مطلب. چرا انقطاع خلاف اصله ولی اینجا شواهد مقابلش قویه که بر اون چه میشه. اصولا دو تا اصل، حالا من چون نمیخواستم وارد این بحث بشم تو بی بحث میکنیم انشاءالله. اینجا ببینید اصل در استثناء اتصاله، از اون طرفم اصل در بالباطل اینه که قید رئیسی باشه در اینجا و عرض شود که این اصل با هم تقابل دارن. این دوتا اصل در این که این متصل بشه یا منقطعه، منتها اون تخصیص اکثری که پاش میاد به میون اون میاد کفه این طرف را سنگین میکنه. تقریر با تقریب ما اینه. اجازه بدید این بحث را چون جاش اینجا نیست، گرچه تمام مطلب رو روحش رو عرض کردم، اما تفاصیلش حالا فنی شدنش الان چه قرائن این طرف و این طرف تعارض دارد و چه جوری ترجیح میدیم، اینو تفصیلش بذاریم جایی دیگه، گرچه به اجمال البته عرض کردم. اینم مبحث پنجم بود دیگه ظاهرا. مبحث ششم در آیه شریفه که دیروز در رجس گفتیم، امروز همون را در باطل میگوییم. الباطل یعنی چی؟ دیروز گفتیم رجس سه تفسیر در باب، دو تفسیر در بابش هست، باطل هم همینطور. یک فرض احتمال این است که بگیم باطل در اینجا به مفهوم حقیقت شرعیه است، یعنی ما ابطله الشارع کل عقد اعتبره الشارع فاسدا و باطلا، این یک احتماله. اگر این بگیم کل سبب مملکن که لا یعتبره الشارع صحیحا بل یعتبره فاسدا و باطلا، این یک احتمال. اگر این احتمال بگیریم، اون وقت آیه عرض شود که بیشتر ارشاد به چیز دیگری است، مفهوم جدیدی خیلی نمیاره، برای اینکه میگه که اونی که شارع اون رو باطل شمرده جای دیگه، همین هم تأکید میکنه که وقتی که شارع مثلا قمار را یا چی و چی اینا باطل دانست، شما نمیتونید با اون تصرف بکنی. این دیگه آیه مطلب چندان جدیدی نداره، بلکه ارشاد به همون ادله است که میگه این باطله اون باطله اون باطله. اگر باطل شرعی بگیریم، باطل بودنش رو از دلیل دیگه استفاده بکنیم، اون وقت دلیل دیگه که میگه این باطله ما را بی‌نیاز از این میکنه، این میشه تأکید و ارشاد. این احتمال اوله. احتمال دوم که درستم احتمال دومه، این است که باطل یعنی اون به مفهوم عرفیش حمل میکنی، که اصل در الفاظم حمل الفاظ است على معانی اللغویه والعرفیه لا على الحقیقت الشرعیه. این اصلیست که در اصول خونده اید، اصل در الفاظ حملها على المعانی اللغویه، این قاعده اصولیست و از ارتکازات عقلاست که بر اساس اون ما همه جا عمل میکنیم. حمل الفاظ بر معانی جدید و اصطلاحات جدید، چه اصطلاحات عقلایی جدید چه اصطلاحات شرعی، این خلاف اصله. ولذا باطل یعنی همونی که یعده العرف باطلا، حق این احتمال دومه. البته توضیح دادیم در رجس و گفتیم که بسیاری از موارد این واژه‌هایی که در قرآن و روایات آمده و حمل بر معانی لغویه می شود، ادله شرعی آمده اون با ادله حاکم توسعه و تزییقی در اونها خیلی وقتا ایجاد کرده. این خیلی داریم ما مواردی که شرع با یه بیانی میاد اون دائره اون رو کم و زیاد میکنه، نه اینکه اصل معنا رو عوض بکنه، اون هسته اصلی محفوظه، مثلا دلیل ثانوی میاد اون رو چی میکنه با به نحو حکومت بله بله مصداق رو کم و زیاد میکنه و بدونی که بخواد اون معنا رو به طور کلی دست بزنه، عرض شود که اون معنام رو تغییر بده. داریم یه مواردی ها، نه اینکه نداریم، ولی اصل اینه که معنای اصلیشه، شاره حالا یه جایی میاد کم و زیادش میکنه. مثل همین باطل اینجا یا رئیس، ممکنه یه چیزایی اوغلا اون رو باطل یا رئیس ندانن، کمون که در قمار بعضی معتقده به این هستن، ولی شارع اومده تعبد کرده به اینکه این رجسه، این قمار چیه. عرض شود که این هم یک مبحث دیگری که قبلا هم در رجس بهش اشاره شد، اینجا هم بد نبودش میشه. مبحث بعدی تکمله همون نهی اینجاست. من این تکمله را اونجا عرض نکردم برای اینکه بحث‌های قبلی هم در این دخالت داره. در نکته سوم و بحث سوم این سوال مطرح شد که این نهی که میگه لا تأکلو چه نهیه؟ کسانی مثل مرحوم آیه تبریزی رضوان الله تعالی علیه فرمودن و برخی دیگر از بزرگان که این نهی در اینجا ارشاد به فساده، نهی ردعی و زجری به معنای ردع و زجر نیست. اینجا صیغه نهی ولو این که ظاهر و اصل اولیه اون افاده رد و زجر است به نحو تکلیف، میگه این کارو نکن، تکلیف ردعی و زجری را بر دوش مکلف میگذاره. اما در اینجا که در حوزه معاملات و تصرفات عقد و معاملات و اینهاست، به فرمان ظهور نهی در ارشاد به فساد است. میگه این معامله نکن، یعنی معامله مورد قبول من نیست، این باطله. توجه کردید؟ و بر این اساس در حوزه معاملات میفرمان که نهی ظهور در تحریم تکلیفی نداره، بلکه ارشاد به فساد وضعی است. این نهی دیگه نهی مفید حکم تکلیفی نیست، مفید حکم وضعیه که اینجا فساد معامله باشه. این نظریه است که مرحوم آقای تبریزی دادن، دیگران هم این نظریه دادن. اول همین ارشاد و طالب ایشون هم که ببینید، همون صفحه اولش اینو فرموده. ایشون میفرماد که در مکاسب اونها، مرحوم شیخ در مکاسب اینجوری کتاب را شروع میکنه، میفرماد که ما از باب تبرک و تیمن قبل از اینکه وارد انواع مکاسب محرمه بشیم چند تا روایت رو بررسی میکنیم. یکی روایت تو حفل عقول دعایم الاسلام فقه الرضا، این 3-4 روایت اول مکاسب قبل از اینکه وارد بحث بشه، انواع بحث بشه، میگه این ادله رو از باب تیمن و تبرک میاریم. مرحوم آقای تبریزی اول کتابشون میفرماد که اولا این بود که بعضی از آیات را که مرتبط به بحثه از باب تبرک و تیمن مورد بحث قرار میدادن و شیخ متعرض اونها میشد، به این نوع با این مناسبت میگه ما حالا این کارو میکنیم، کتاب را با آیه شریفه شروع میکنیم و آیه لا تکل اموالکم بینکم بالباطل را مورد بحث قرار میدن. اونجا همون اول بحث این یکی دو نکته اونجا اشاره میکنن، البته خیلی جمع و جورش اونجا بحث میکنن و البته مطلبش مهمه. مرحوم آقای تبریزی شخصیتی بودن که محتوا و مطالبی که دستشون بود بیش از اون شکلیست که عرضه می شد و بیش از اونیست که حالا چه در بیان یا قلمشون ارائه شده، و عمقشون و دقائق ایشون خیلی بالاست و بسیاری از مواقع خیلی ها بهش توجه نمی کنن. و عرض شود که حالا کسانی مثل خود بنده بعد از اینکه جاهای مختلف رو دور زدیم و درس می‌رفتیم و چنها، بعدشون رو کشف کردیم که چه دقایقی داره و ظرایفی داره رضوان الله تعالی علیه. ولذا کتاب مرحوم آقای تبریزی اگه کسی میخونه با این نگاه بخونه که سطر سطرش یه چیزی داره میگه و یه بزنگاه مهمی رو داره حل میکنه. فقیه متزلعی بودن واقعا. عرض شود بدون با پرهیز از تفصیلات بزنگاه ها را خیلی مهم و دقیق و درست می زدن. این ولذا خیلی من دیدم که آقای تبریزی را همینجور یه مروری میکنن و میگن که حالا اینا مثل حالا که ایشون با حداقل با جمع دیگر فرق میکنه، شخصیت بزرگیه واقعا. دیگه حالا ما مقایسه اشخاص رو مطرح نکنید دیگه، حالا اون میشه از شاید که این مطلبی که ایشون فرمودن، ما عرضمون اینه که نه، اصل در سیاق نهی چیه؟ اصل در سیاق نهی همون دلالتشون بر ردع و زجر و حکم تحریمیه. اصلش دلالت بر ردع و زجر و حکم تحریمیه، این که اصله. شواهد قرآنی هم این رو میگه، در همین آیه شریفه که لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل آمده ادامهش داره که در سوره نساء میفرماد که 29 نساء میفرماد که ولا تقتلوا انفسکم. ببینید آیه 29 سوره نساء رو ملاحظه بفرمایید، گرچه ما سیاق را دلیل نمیدونیم ولی شاهد میدونیم، اصل در نهی، اولا اصل در نهی دلالتش بر تحریمه و رد و زجره. علاوه بر این شواهد قرآنی هم هست که این لا تاکلوا نهی تحریمی است. در همین آیه 29 سوره نساء ببینید یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، نهیه، ادامش نهیه. ان الله کان بكم رحیما. آیه بعدم میفرماد و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیح نارا. اینم میخوره به آیه قبل، ظاهرش اینه که به هر دو نهی قبلی میخوره، داره میگه ما به او عذاب رو میچشانیم. ادامهش هم ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. قشنگ سیاق سیاق زجر نهیه، نه اینکه این فاسده، میخواد یک چیزی را منع بکنه و تکلیف منعی و زجری بیاره. این آیه اینجا اینطوره، این در این آیه. در عرض شود که آیه 188 بقره باز همون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدرو بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس، اونم تا حدی ظهور داره. و مهمتر اون دو آیه دیگه است که فبظلم من الذین هادو و اکلهم اموال الناس بالباطل، به عنوان یک گناه داره اون آیه 160 نساء داره اکل اموال به باطل رو بیان میکنه. معلوم میشه این گناهه، گناه هم در امر تکلیفی است. یا این آیه 34 سوره توبه که ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ظاهر این آیات، این چهار آیه به خصوص آیات سوره نساء و دعای سوره نساء و آیه سوره توبه، این است که این به عنوان گناه داره به حساب میاد. خب از این جهت ما نمیتوانیم این رو برداریم و به همین دلیلم شامل غصب هم میشه. شامل غصب که بخواد بشه اونجا دیگه تکلیف که چی نیست، اونجا که فساد که نمیخواد بگه، میگه غصب نکنید، ولی عقدی چیزی نیست که بخواد بگه فاسده، میگه نه کارتون کار خلافه. و عرض شود که اما نکته ای که وجود داره اینه که خب وقت حکم وضعی از این استفاده میشه یا نمیشه؟ آیا فقط حکم تکلیفی داره میگه؟ نه، این همون نکته ایست که قبلا ما عرض کردیم، این داره نهی میکنه از تصرف بعد از معامله. میگه بعد از این تصرف وقتی معامله باطل شد، شما تصرفات بعد را و نهایی شخص را در اموال دیگران داره منع میکنه. نهی تکلیفی از تصرف در مالی که از این عقد به دست شما آمده، این مستلزم بطلان اون عقده. این شد تفاوت عرض ما با اون چه که ایشون میفرمان. ایشون میفرمان این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اولا و به ذات داره چی میگه؟ میگه این معامله باطله. بله معامله که باطل شد، اون وقت دیگه آدم بالملازمه میفهمه که نباید در اون مالش تصرف بکنه. ما قشنگ قضیه رو به عکس میگیم، میگیم آیه ناظر به اون حکم تکلیفی آخری است، میگه تو این مالی که چی شده تصرف نکن، حرامه، نباید تصرف بکنی. این مستلزم اینه که اون عقده باطله که نمیشه تو مالش تصرف کرد. ایشون میگه حکم وضعی میگه مستلزم یه حکم تکلیفی است، ما میگیم نه، حکم تکلیفی میگه مستلزم یه حکم وضعی است. وقت ثمره این دوتا هم در اون ظاهر میشه، چون الان این دوتا با هم فرقی نداره، هر دو بالاخره ملازم و لازم و ملزوم هن این وضع و تکلیف. ثمرش در جایی ظاهر میشه، از جمله این که این آیه بنابر نظر ما شامل غصب هم میشود، در حالی که اگر اشاره به بطلان معامله باشه، تو غصب که معامله ای نیست که بگیم باطله. ما میگیم نه، این آیه داره نهی از تصرف در اموال دیگران میکنه به روش باطل و شیوه باطل، حالا چه غصب باشه چه معامله باشه. اون وقت تو معامله یه دلالت التزامی داره که معامله باطله، در غصب دیگه دلالت التزامی نداره، میگه غصب نکن، مال مردم رو بخواد تصرف نکن.
این نهی تکلیفی فقط به تصرف برمیگرده یا خود عمل هم
نهی داره؟ نه نه، تصرف، تصرف در اون مال. نه نه اونو نمیگه، نه نه اونو نمیگه، اون تصرف رو میگه. خب حالا تا اینجا ما میگیم این داره میگه تو مالی که با روش باطل دارید به دست میارید، نه این مال مال مردمه، نمیتونه شما تصرف بکنید. مستلزم حکم وضعیه. شما وقتی که کسی میره غصب میکنه، اونجا حکم وضعیه؟ بله؟ نه نیست، در حالی که آیه به احتمال بنابر ظهورش اونم رو میگیره.
در مورد معاملات
هم پس داره حکم تکلیفی میگه، میگه این کارو نکن، تو این مالی که از این بنده خدا با وسیله ناصحیح گرفتی تصرف نکن.
تصرف حرامه.
عقل میگه، ملازمه میگه که تصرف در مال غیر با این سبب که درست نیست و حرام است، حتما مستلزم اینه که اون عقل فاسده. خاطر باشه
خود این عمل چیه
اون حالا دیگه بعد بحث میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.